ها زیر بولدوزرها تخریب میکنه.
بله.
مساق کوچیکتر این میشه ساختمان هایی که جنبه هایی از زیبایی، خلاقیت، معماری در اینها هست، ولی به بهانه اینکه دیگه اینها اون اتفاقای زندگی امروز رو نمیتونن داشته باشن، یا یه مقدار فرتوت شدن، یا سیستم تأسیساتیشون با سیستم با آب و هوای امروز تطبیق نداره، اونها رو کنار میذاریم و تخریب میکنیم. یه بخشی از کارهایی که بچه‌هایی که در حوزه طراحی داخلی کار میکنن انجام میدن، نگاه احیا به ساختمان‌های دارای اصالتن.
بله.
این ساختمان‌های دارای اصالت هم ساختمان‌های خیلی قدیمی رو شامل میشن، هم ساختمان‌هایی که شاید 20 سال پیش 30 سال پیش با یه فکر خلاقانه تولید شدن، اما حالا با یک تغییراتی که در اطرافشون رخ داده یا تغییراتی که در آدم‌ها رخ داده، دیگه اون کارآمدی خاص خودشون رو ندارن و معمار داخلی میتونه بیاد اون رو احیا بکنه. این احیا چه جنبه مفیدی در بحث محیط زیست داره؟ وقتی ما یک اثری که هست رو احیا بکنیم، چه از نظر مادی، چه از نظر پرداختی هزینه‌ها، و چه از نظر تولید متریال و تولید آیتم های مختلف، میتونیم به محیط زیست کمک کنیم، به مخاطبش هم کمک کنیم. یعنی اگر بخوام جملم رو اصلاح بکنم، ما هم هزینه کمتری کردیم، هم ساختمان خودمون رو تخریب نکردیم که با تخریبش، با دوباره ساختنش، با تولید تک تک متریالاش یک آلایندگی، یک شاید لغت بدی باشه، یک گاز دیگه به جان طبیعت بزنیم.
بله.
توی این داستان معمار داخلی وارد اثر میشه، اصالت اثر رو میبینه و توش مداخله میکنه. اما حالا خود این مداخله خیلی جنبه‌های متنوعی داره. با توجهی که ایشون متخصص تو این حوزه هستن، من خیلی دوست دارم که از این مسئله صحبت بکنن آقای نخعی بزرگوار، که ما چجوری میتونیم در انتخاب مصالحمون، در انتخاب تغییر جدارهامون، مقاوم سازیمون و از این جور عناصر هم به مسئله محیط زیست توجه بکنیم.
بله، خیلی ممنونم. شما شنونده عزیز برنامه زمین 360 درجه از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها را میشنوید. سپاسگزاریم که ما را همراهی بفرمایید. شما میتونید که دیدگاه خودتون را یا سوالات را از طریق شماره پیامک 301035 با ما در اشتراک بگذارید، و همچنین خرسند خواهیم شد که دیدگاه خودتون را در خصوص برنامه با شماره 162 روابط عمومی در میون بگذارید. موضوع برنامه در خصوص مقیاس‌های طراحی و پایداری زیست محیطی است. مهمان عزیزی که در استودیو حضور دارند آقای دکتر علی عسکری، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس، و همچنین به صورت تلفنی هم ارتباط برقرار کردیم با آقای بهروز نخعی، کارشناسی ارشد معماری داخلی و برنده هفتمین دوره از مسابقات بین‌المللی در بخش طراحی داخلی. آقای نخعی، سوال آقای دکتر عسکری رو شنیدید.
بله.
پاسخ را اگر بفرمایید ممنون خواهم شد.
سلامت باشید. ببینید، در رابطه با متریال، در واقع اینجوری میتونیم بگیم توی طراحی داخلی بیشترین چیزی که یک معمار باش درگیره، یعنی انتخاب هوشمندانه همون متریالاست. متریالایی که حالا اگر بخوایم آینده نگری کنیم، اگر فردا روزی خواست اون ساختمون تغییر کاربری بده، یک تغییر کوچیکی داخلش ایجاد بشه، اون متریال به راحتی بتونه قابل حذف باشه یا اجتناب یا قابل جایگزین باشه بدون اینکه بخواد آسیبی بزنه. حتی جالب اینم اشاره کنم، من یکی از همکارام برای تفکری که داشت برای بازسازی دفتر خودش، تمام متریال ها و اون آبجکت ها از میز و نمیدونم آبجکت های نوری رو اگر بگیرید، با متریال های با فلز ساخت. خب شاید فلز چیزی نباشه، با بازیافت نباشه، هر جور دیگه، ولی تفکرش این بود که من اینو اگر خواستم از اینجا جدا بشم و پا بلند بشم، این تمام این آهنالاتو میتونم به صورت چجوری بفروشم.
بله.
یعنی این خودش باز یک رویکرد، یک تفکره که شما اینو باز برمیگردید به چرخه صنعت بدون اینکه آسیب به جایی برسونید. این هم حتی میتونه یک تفکر باشه. اما چیزی که دیگه وجود داره اینه که خب همونجور که یک ساختمون خیلی آلودگی میتونه داشته باشه توی متریالش، مخصوصا متریالی مثل بتن که وحشتناک در واقع در دنیا داره تولید میشه و سهم زیادی در آلودگی محیط و محیط زیست و آب و هوا داره، مثلا ما میتونیم تو انتخاب خب از ماده مثل بتون استفاده نکنیم، از یک متریال های دیگه ای استفاده کنیم که بتونه اجتناب پذیر باشن و حالا یا به اصطلاح بازیافتی باشن یا در واقع بهیافتی باشن. متریال های بازیافتی خب متریال هایی که خب ما اون رو مثلا حالا استخراج میکنیم، تغییر توشون ایجاد میکنیم و دوباره به چرخه استفاده برشون میگردونیم. متریال های بهیافتی هم میتونن متریال هایی باشن که عیناً یا در واقع آبجکت باشن که همون رو ما استفاده کنیم. مثل نمونه شو بخوام بگم، در پروژه خانه بلند طراح مثلا از سینی های سنتی خود یزد استفاده میکنه و اونا رو به عنوان المان های روشنایی فضا استفاده میکنه. یعنی از یک چیزی که استفاده شاید نمیشده و شاید یه نفر اونو میخواسته دور بندازه، میاد به عنوان یک آبجکت در معماری استفاده میکنه. این رویکرد خیلی میتونه کمک کنه به در واقع کمک به محیط زیست و کمتر آسیب رسوندن به اونش. نمونه های خارجیش هم خیلی بیشتر به این موضوع میپردازن که حتی با افتخار مثلا بیان میکنن که ما از متریال های بازیافتی یا چیزای دورریختنی اومدیم، حالا این دیوار یا یه کفی رو درست کردیم. در واقع چیزی که میتونه کمک کنه به مسئله پایدار بودن در معماری داخلی، این دیدگاه به متریال میتونه باشه.
بله خیلی ممنونم آقای بهروز نخعی، کارشناس ارشد معماری داخلی. آقای دکتر عسکری، دیدگاه آقای نخعی رو شنیدیم، توضیحاتی دارید بفرمید.
همسو ما نگرش که داشتن دقیقاً باید تایید کنم این داستان رو که ما توی بحث انتخاب متریال، انتخاب آبجکتامون، انتخاب چگونه مداخله کردن این طرح جدیدمون در ساختمان، هم به عنوان یه نفر که داره تأثیر میذاره در کارش، هم به عنوان کسی که تأثیر میذاره در نگاه مخاطب، موثری.
بله.
توی تأثیر اول، خب وقتی من میام از یک متریال بازیافتی یا بهیافتی استفاده میکنم، توی پرانتز باید بگم که بازیافت یعنی که ما متریال رو دوباره میگیریم، مثلا میبریم توی یک کارگاه صنعتی یا یک کارخانه صنعتی، اون پلاستیک ها رو مثلا خورده پلاستیکش میکنیم، با همدیگه میشه یک پلاستیک بازیافتی. یه نگاه دیگه هم بهیافته، یعنی همون آشغالی که یا همون چیزی که دیگه ازش استفاده ای نمیشه، از همون ماده با همون شکلی که هست دوباره استفاده میکنه.
بله.
مثالی که مثلا زدن در رابطه با همون خانه بلندی است، اثر آقای، یعنی طراحی آقای محمدی، آقای منصور نژاد، توی این اثر شما مثلا از این داستان یه مستاق‌هایی دارین در حد همون نورپردازی عناصر داخلی، اما به غیر از این ما اصلا میتونیم مثال‌های خیلی زیادی رو بزنیم از ساختارهایی که کلن برپایه این موضوع دیده شدن و خیلی هم تأثیر گذارن و به شدت تأثیر گذارن. خب ما نمونه های اینها رو خیلیشون رو از نمونه های بین المللی دیدیم و استفاده کردیم، یعنی بعضی موقع تأثیرهایی رو گرفتیم و استفاده کردیم. اما از اون جنبش اگه بگذاریم و اون خلاقیتش رو نخواهیم حالا امتیاز بدیم، مثلا اگه بخوام براتون مثال بزنم ازشون، مثلا یادم یه زمانی رهگذر بودم از مسیر پارک فی.
بله.
هر بار با دیدن این جداره ساختمان کافه ریواز توی ولنجک، من نگاهم جلب میشد به اینکه این دیواره چیست. یک بار رفتم اونجا دیدم یه سری شیشه دلستره، یه سری شیشه دلستره که روی هم گذاشته شده، دلسترهای خالی طبیعتا، و شدن یک دیواره. یعنی با یک زباله‌ای که معمولاً یک رستوران خیلی هم تولید میکنه، یعنی شیشه خود نوشیدنی ها، یک جداره تعریف شده. یادم هست در زمانی که بازگشایی این رستوران بود، همزمان با این کلی مسابقه هم توی همین راستا توی دانشگاه‌های مختلف و مدارس معماری جریان پیدا می‌کرد. یا کلانتر از این، کانتینرهایی که کارایی ندارن رو شما تو توچال تو کیوب کافه می‌بینید که روی هم قرار گرفتن و یه ساختمان رو بدون تولید یک متریال جدید ایجاد کردن. تو بحث آبجکت‌ها به وفور از مصادیقش هست. ساختمان‌هایی رو ما می‌تونیم ببینیم، کاری داریم مثلا از آقای قدوسی، کل متریال های داخل ساختمان دورریزن، یعنی مثلا از توی زباله دانی های بزرگ مثلا رفتن در یه یخچال مثلا مصرف شده شده در یه قسمت، و وقتی مخاطب داخل اینها قرار میگیره از اینها برداشت میکنه.
بله.
پس منم میتونم خیلی چیزام استفاده کنم، چرا من استفاده نکنم؟ و اون تأثیر دومه، تأثیر دومی که روی مخاطب گذاشته میشه. البته خب همه اینها به این سادگی نیست.
بله.
در واقع ظرایف خاصی توی این پروداکت، توی این محصول لحاظ میشه تا من مخاطب بهش علاقمند بشم. و اینا الان کی میتونه تجسم کنه در یه ساختمان پر از زباله لذت ببره؟
بله.
یا بابت اینکه وارد یه رستوران بشه که نصف مبلمانش مثلا بازیافتی هست و فلان و بیزار، میتونه مثلا بره و یه چایی بگیره قیمتش هم خیلی گرون باشه.
بله.
مثلا کی حاضر بره؟ ولی وقتی نگاه میکنیم میبینیم جنبه طراحی در عرصه نوینش به این مسئله نگاه داره و مصادیقش رو نگاه میکنیم، این هر کدومش پر از ظرایفه. شما الان همین گوشی های همراه که الان رو میز من و شما هست و دست اکثر افراد الان در کشورمون، عادتا یه مدل یک نسل از اینها رو میتونیم ببینیم. این گوشی های موبایل خودشون یه نمونه از همین حرفا هستن.
بله.
الان شما محصول های جدید گوشی های اندرویدی، حالا نام شرکت نمیبرم، یا iOSی، اینا رو اگر تو تبلیغاتشون نگاه کنین، مثلا میگه این شیشه روی این بازیافتیه یا فلز این بازیافتیه، کلی پوز میدن به این.
بله.
داستانی که دارن یه محصولی رو تولید میکنن که زمین رو دوست داره.
بله.
همین داستان رو ما در طراحی داخلی ساختمان‌های بزرگ و تاثیرگذار داریم. تو صحبت‌های همکار بزرگوار ما خانم دکتر سحر سماواتی از لندن به عنوان یه شهر خوب در حوزه ساستینبل سیتی ها یا شهرهای پایدار حرف زده شد. جالب براتون بگم مثلا توی معماری ساختمان اصلی این شهر از جنبه سیاست مداری شهری، یعنی تالار شهر یا حالا به قول خودشون لندن سیتی هال، شما مواجه میشین با اینکه طراح آقای نورمن فاستر اومده تمام کفپوشا رو از متریال بازیافتی استفاده کرده. شما داخل این ساختمان اصلا چیز براق نمیبینید. خب اینو مقایسه کنیم با اثری که ما توی شمال با کلی سرمایه گذاری حالا بزرگواری داریم که مثلا این ادعا رو میکنه که من آسانسورم هم از طلاست.
بله.
به کجا میخوایم برسیم با آسانسور با طلا؟
بله.
ببینی اون توی اون وضعیت اقتصادی یه ساختمون رو داره ساستینبل طراحی میکنه، پایدار داره طراحی میکنه با متریال های بازیافتی تا اون شهر توجهش به این مسئله جلب بشه توی طراحی اون فضا، و ما داریم یه مصداق اینطوری رو پرورش میدیم. این نگاه‌های مختلفیه که با معماری میتونیم فرهنگش رو انتقال بدیم.
بله، خیلی ممنونم. شما برنامه زمین 360 درجه از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها رو دارید میشنوید. راه ارتباطی بین ما و شما مخاطب عزیز و همراه همیشگی ما از طریق پیامکسی 1035 خواهد بود و خرسندیم که دیدگاه خودتون رو با ما در میون میگذارید. به صورت تلفنی هم میتونید به صورت با شماره 162 با روابط عمومی هر دیدگاه، پیشنهاد و انتقادی دارید به اشتراک بگذارید. موضوع برنامه در خصوص مقیاس‌های طراحی و پایداری زیست محیطی است. مهمان عزیزی که در استودیو حضور دارند آقای دکتر علی عسکری، عضو تلبی دانشگاه، و به صورت تلفنی هم آقای بهروز نخعی، کارشناس ارشد معماری داخلی و برنده هفتمین دوره از مسابقات بین‌المللی در بخش طراحی داخلی. آقای نخعی، دیدگاه آقای عسکری در خصوص توضیحات شما شنیدیم، نکات یک دارید بفرمایید.
سلامت میشید. چیزی که جناب دکتر فرمودن در رابطه با حالا بحث بازیافت و بحث حالا تفکراتی که وجود داره در ساخت و سازی که در شمال کشور داره اتفاق میفته، حالا ما و تیم ما که داریم کار میکنیم با گوشت و پوستمون داریم واقعا احساس میکنیم. چرا؟ چون ما باید ساعتها زمان بذاریم که اون کارفرمای محترممون رو توجیه کنیم که آقا مثلا حالا فلان دیوار رو یا فلان متریال رو حفظ کنیم یا کلی دلیل بیاریم، ولی در آخر کلا همه چیز مخالفت میشه که یا تخریبش کنید یا مثلا برش دارید جاش سنگ بزنید یا هر چیز دیگه. و این چیزی که واقعا اذیت کننده است و یک فرهنگسازی خیلی عظیمی رو میطلبه، چون اینو ما معمارا واقعا نمیرسیم. اما چیزی که در آخر بخوام بهش اشاره کنم اینه که من اینجوری فکر میکنم که معماری پایدار رو اونجور که باید ما میتونیم توی روستاهای کشورمون خوب پیاده سازی کنیم. اونم از این جهت میگم که حالا من اخیرا اتفاقا چون مرتبطی میگم به همراه جمعی از دوستانم یه سری مطالعات داریم در رابطه با معماری های لوتج و معماری هایی که از مصالح بومی دارن استفاده میکنن برای ساخت و سازشون در روستاهای حالا کشورهای مختلف. چرا که اینو تو پرانتز هم بگم، حالا ما به خاطر سفری که داشتیم توی یکی از روستاهای جنوب کشور، خب نمیدونم انجمن خیریه بود یا دولت بود یا هر کسی دیگه، ساخت و سازهایی رو که اونجا کرده بود میخواست که حالا مردم اونجا خونه داشته باشن، خونه ها رو خب با بلوک سیمانی و آهن و اینجور چیزا ساخته بودن و جالبه که اون خونه ها هیچ که توشون اسکان نداره و الان به عنوان استبل دارن ازشون استفاده میکنن. یعنی این چیزیه که تو معماری پایدارم حالا به فرهنگ و اقلیم مخصوصا خیلی بر توجه بشه. حالا میخوام اینو بگم،
یعنی بر اساس اقلیم و محیط تعیین تکلیف بکنن.
100%.
بله آقای نخعی، با توجه که ما به دقایق پایانی برنامه نزدیک شدیم، در حد چند ثانیه اگر نکته که نگفته هست بفرمایید.
این فرهنگ سازی باید اتفاق بیفته که ما بتونیم از مصالح در واقع بومی در ساخت و سازمون استفاده کنیم و بتونیم یه جورای آدما رو مجاب کنیم که به استفاده از متریال ها بتونن متریال‌های بومی مثل سنگ یا هر چیز دیگه که اونجا استفاده میشه بتونن ساخت و سازهای سازگارتر با محیط داشته باشه.
بله
همین. مرسی،
خیلی ممنونم آقای نخعی، با شما خداحافظی میکنیم.
سلامت باشید. خدا
زنده باشید. ممنونم. ارتباط تلفنی داشتیم با آقای بهروز نخعی، کارشناس ارشد معماری داخلی. آقای دکتر عسکری، دقایق پایانی هستیم، اگر نکته‌ای هست بفرمایید.
خاطرتون باشه قبلا مکررن اشاره کرده بودم معماری پایدار فقط انرژی نیست، معماری پایدار گستره بزرگتریه و سبک زندگی و افکار ما و خیلی جنبه‌های متنوعی از اون اتفاقهایی که خارج از ساختمان هم قرار انجام بشه و پیگیری بشه رو درگیر خودش میکنه. این بحث باید مکررن توجه بشه، مکررن دربارش بحث
بله
انجام بشه، ولی فقط آنچه ما انجام دادیم فقط محدودش کردیم بحث انرژی و باید اول این دید رو تغییر بدیم. انشالله که بتونیم.
خیلی ممنونم از شما، شما شنونده عزیز که تا دقایق پایانی برنامه خودتون برنامه زمین 360 درجه از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها را دنبال کردید. از آقای دکتر علی عسکری عضو علمی دانشگاه که در روسیه دارم خداحافظی میکنیم. از همه شما شنوندگان عزیز هم خداحافظی میکنیم تا برنامه بعدی. خدایا رو نگهدارتان.
مخاطبان محترم رادیو گفتگو می توانند پیام ها و صدای خودشون رو از طریق پیام رسان ها به شماره 0903-913-4744 ارسال فرمایند. سپاسگزاریم از توجه و عنایت شما عزیزان به برنامه های شبکه رادیویی گفتگو.
ام حسیبت ام ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من اياتنا عجبا.
صلى الله عليك يا ابا عبد الله الحسين. سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار می کند. نهمین دوره جایزه جهانی اربعین.
خمار
مردان و دلدادگان حسینی می توانند در رشته های عکس، فیلم، سفرنامه، شعر، کتاب و فضای مجازی آثار خود را به نشانی intelarbain.com ارسال فرمایند. مهلت ارسال آثار 26 آذر ماه 1402. اختتامیه و اهداء جوائز 7 بهمن ماه 1402 همزمان با سال روز ارتحال حضرت زینب کبرا سلام الله علیها. دبیرخانه دائمی جایزه جهانی اربعین.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیفترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
گفتگو باید دو طرفه باشه،
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
با ما باشید با رادیو گفتگو www.radiogoftogu.ir.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدا شاهد است مصطفی من تنها آن نبود که سالش نزدیک است، بلکه همه به خاک خون کشیده های حادثه 17 شهریور مصطفیهای من بودند. حضرت امام خمینی رحمت الله علیه.
17 شهریور در همین میدان شهدای تهران عوامل رژیم طاغوت مردم بی پناه را به رگبار مسلسل بستند و تعداد زیادی که هنوز هم برای ما معلوم نیست، لکن خیلی تعداد کثیری از مردم رو در اون میدان به قتل رسوندند.
در ایام اربعین سرور و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام دیگر بار یاد و خاطره شهدای مظلوم یوم الله 17 شهریور 1357 فرزندان و مصطفیهای امام خمینی رحمت الله علیه را گرامی داشته و مراسمی را بر مزارشان برگزار می کنیم. پنجشنبه 16 شهریور ساعت 17 بهشت زهرا سلام الله علیها فرهنگ سراغ رزوان و قطعه 17 شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
زنده از بی بی سی در لندن، این صدای آمریکاست.
به تیتر اول خوش آمدید.
روایت رنگ،
روایت رنگ ها.
یکی از اساسی ترین خدماتی که دموکراسی به زندگی بشر داده چرخش نخبگانه.
بدین معنا که هر انتخابات فرصتی است برای مردم تا با تغییر نمایندگان خودشون شیوه دولتداری رو هم تغییر بدن، بدون اون که نیاز به خشونت و اعتراض باشه. در ایران هم هر انتخاباتی ایجاد یک حس شروع دوباره است. اما رسانه‌های بیگانه تلاش دارند این خاصیت مردم سالاری دینی رو از ما بگیرند. از ابتدای انقلاب همین کار رو می‌کردند.
روز جمعه 29 اردیبهشت نرین رای بدین. فهمیدین چی گفتم؟ نرین رای بدین.
این شگرد قدیمی نامش صبر بی حاصله. در این شیوه رسانه‌های بیگانه به گونه‌ای القا می‌کنند که صبر منطقی که می‌تونه با رأی دادن باعث بهبود اوضاع بشه رو از بین ببرند.
انتخابات ریاست جمهوری را ساختگی و فرمایشی توصیف کردند و خواستار تحریم مشارکت در آن شدند.
من از سال 58 شاهد این انتخابات بودم. از سال 58 من حتی یک انتخابات که اصلا اثری از دموکراسی و راستی داشته باشه ندیدم. همه انتخابات ها تقلب کردن و اون کسی که میخواستن به کرسی نشوندن.
واژه هایی مانند همه اینها مثل هم هستند، اوضاع بهتر نخواهد شد و یا اینکه همه نامزدها عین همند.
رؤسای جمهوری ایران از گذشته تا کنون در اجرای تمامی وعده های خود توفیق کامل نداشتند.
رؤسای جمهور یک سیاهی از وعده های ناانجام و عمل نکرده دارند.
شگرد صبر بی حاصل در رسانه‌های بیگانه نمیخواد فقط مخاطب رو به فردی خونسا تبدیل کنه، بلکه اون رو برای اعتراض میخواد. دکتر علیرضا داوودی، کارشناس مسائل رسانه.
میگن که این صبری که شما دارید نسبت به خیلی از موضوعات که نسبت به وضع مطلوب در آینده اتفاق میفته هیچ حاصلی نداره. پس یا بیاید اعتراض میدانی کنید یا سکوت کنید. پس معنی شما وقتی که میگن صبرتون بی‌حاصله، پس من رو برای انتخابات شرکت نکنید، در انتخابات مشارکت نکنید. صبر کردن برای یک دولت دیگه عملا فایده ای نداره. خب اگه مخاطب به این نقطه برسه که صبر فایده ای نداره، در درون خودش به غلیان میفته. افکار عمومی وقتی در درون خودشون به غلیان بیفتن و حتما میخوان یه کاری رو انجام بدن بدون محاسبه، اولین اتفاقی که میفته اینه مهندسی و در واقع آینده نگری رو از دست میدند و نسبت به وضع موجود برای برون رفتش فکر و مبنای تأمل منطقی رو دیگه ندارند. بنابراین صبر بی حاصل به شدت میتواند جامعه رو احساسی کنه نسبت به بروز واکنش ها در مقابل پدیده‌ای که اتفاق میفته.
شگرد های رسانه های بیگانه برای تغییر ذهن مخاطب فارسی زبان هر روز بیشتر می شود. آگاهی و درک این جنگ شناختی قسمتی از سواد رسانه‌ای مورد نیاز امروز ایران است.
رادیو گفتگو،
صدای اندیشه ها.
بخش اول برنامه های رادیو گفتگو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
ما با دل، ما با جان، ما با پای پیاده راهی کربلا می شویم.
با شعار حیاتنا الحسین، می گوییم حیاتنا الحسین و می شنویم حیاتنا الحسین.
و در راه حسین قدم برمیدارم.
به برکت نام حسین حسینی شدیم.
سلام قبلتی سلام، یکی وقف تو میشه با همه سرمایه یکی بر ظاهرا جلو آفتاب میسته میشه نظر سال.
رادیو اربعین همراه دلدادگان حسین.
میشنوی صدامو جی میشه زدیه تو بغل کنه چشامو.
موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز
رادیو اربعین.
به طلب که دوباره برم
صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو